نکنیم. خیلی متشکریم از شما، شنوندگان رو به خدا میسپارم.
عیدتون مبارک.
زنده باشین و همچنین برای شما و همه مردم ایران.
یکی خیلی دلش میخواد با حرفای تو عاقل شه، بمونو سیب دنیا رو سر این سفره قسمت کن، خیال هر دوی ما رو از این دل شور راحت کن. هنوزم سر بشتم رو دستای تو میبینم، که من این سفره رو هر سال با دستای تو میچینم. منی که با خیال تو یه عمر سخت درگیرم، کنار سفره یه حفظی ازت بیدیم و
بهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. در چمن هر ورقی دفتر حالی دیگر است، حیف باشد که ز کار همه غافل باشی. خب عزیزان شبتون بخیر، انشالله که تا اینجای راه شب مورد عنایت و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. در این فاصله میخوام گفتگو بکنم، گفتگوی تلفنی با آقای دکتر علی نیکویی در خصوص نوروز و پیشینه اون در فرهنگ ایرانی. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر، نوروز شما پیروز.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای سعید خان بیابانکی عزیز و خدمت تمام شنوندگان محترم برنامه راه شب. نوروز شما مبارک باشه قربان، و برای تک تک شنوندگان آرزوی سلامتی، بهروزی و کامیابی در سال جدید رو دارم.
زنده باشید.
و من با دست بشیم با هم صحبت بکنیم، همون آهنگ زیبا رو پای تلفن گوش دادم و دکلمه زیبای شما در اون ابیات که قرائت فرمودید رو
لذت بردم. ممنونم عزیزم، لطف شما زیاد. آقای دکتر، نوروز از کجا اصلا سر و کلش پیدا شده؟ الان 1400 هستیم دیگه، یعنی ما 1400 سال نوروز داریم، قبل یا قبلش هم داشتیم.
جواد بیا بنکی، من اجازه میخوام از شما، من اول ساعت رو نگاه بکنم که اون تایمی که ما با هم وعده کرده بودیم خلاف وعده نکنم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من اول قبل از اینکه به نوروز بپردازم، با یک سوال میخوام داستان رو شروع بکنم. خدمت شما عرض کنم، من مدتی پیش در یکی از این کشورهای حوزه شوروی سابق تازه استقلال یافته بودم، کشور تازه استقلال یافته شوروی. یک دوستی تو این جشن استقلالشون بود، از من پرسید که علی آقا تاریخ استقلال، جشن استقلال کشور شما چه روزیه؟ من الان از شما میخوام بپرسم جشن استقلال ما چه روزیه؟ اصلا ما جزو معدود کشورهای جهان هستیم جناب سعید خان بیابانکی که جشن استقلال نداریم. ما همواره مستقل بودیم. شما ببینید، خیلی از کشورهایی که امروز در پهنه جغرافیای سیاسی دنیا هستند، یا از امپراتوری بریتانیا یا از شوروی یا از فرانسه مستقل شدند، یا با سقوط عثمانی کشورشون به وجود اومدن. درسته؟
درسته.
اما شما به من بگید که جشن استقلال شما، کشور عزیز ما، کیه؟ اصلا تاریخ پیدایش کشور دوست داشتنی و عزیز ما کیه؟ واقعا این دیگه از تاریخ میگذرد. شما حتی نمیتونید بگید که آقا پیدایش ایران مصادف است مثلا با تاجگذاری کوروش پادشاه هخامنشی، پیش از کوروشه. ببینید، یعنی از تاریخ میگذره و ما دیگه مجبور میشیم به ورای تاریخ بپردازیم و از اسطوره ها کمک بگیریم.
درسته.
میدونید چی میگم؟ شما چند کشور در جهان سراغ دارید که همچین پیشینه کهنی داشته باشن، از استقلال، از بودن به درازنای تاریخ، و این کم افتخاری نیست. حالا کشوری که چون این تاریخ کهنی داره، آیین‌هاش هم بسیار کهنه، همون گونه که تاریخش رو باید از ورای اسطوره‌ها و ورای اسطوره‌ها بررسی کرد، آیین‌هاش رو هم باید از ورای اسطوره‌ها بررسی کرد. یکی از این آیین‌های بسیار بزرگش که امروز هم مونده نوروز هست. حالا شما مطلبی که فرمودید که نوروز سال 1400 خورشیدی هستیم، این 1400 سال هجرت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از شهر مکه به شهر مدینه هست.
البته بر اساس هجری خورشیدی اگر حساب بکنیم، بله.
اگر هجری قمری باشه میشه سال 1442، امروز بکنم 8 شعبان سال 1442.
بله بله
بله. یعنی این مبدع تاریخ گذاریه، این به درازنای نوروز نیست. از یک روزی تصمیم گرفتیم که ما مبدع تقویممون رو مصادف بکنیم با هجرت حضرت رسول از شهر مکه به شهر مدینه. البته اولین بار این مبدع رو در زمان فکر میکنم خلافت خلیفه دوم به پیشنهاد حضرت علی این گذاشته شد، و حتی یک روایت هم هست در زمان حیات خود رسول الله این پیشنهاد شده بود بر تقویم قمری. بعدها ما ایرانی ها که اسلام آوردیم و این رو برای تقویم خودمون در ادوار بعدی گذاشتیم و با تاریخ خورشیدی محاسبش کردیم. یک مطلبی هست برای تاریخ گذاری ها در دوره های قبل از اسلام، به این گونه بود که هر پادشاهی که بر تخت می نشست تقویم صفر می شد. مثلا می
شد یک 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 دیگه
احتمال. البته ما در دوره قبل از اسلام روزها شماره نداشت، روزها نام داشت. مثلا روز آبان بود، آذر بود، دی بود. ماها هم که همین ماهای اسمای همین که فروردین و اردیبهشت خرداد خودمون رو داشت. مثلا می شد روز مهر از ماه آذر از سال اول سلطنت مثلا خسرو پرویز.
درسته.
به همین خاطر همچنان تقویم دینی زرتشتی ها به نام تقویم یزدگردی مونده، به عنوان آخرین پادشاه زرتشتی که بعد تخت نشست و بعد از اون دیگه پادشاه زرتشتی نشسته. این تاریخشون به همین خاطر ادامه
وقت نوروز بر تخت نشستن کدام پادشاهه؟
نه به ده نوروز بر این بود. بعد جناب آقای بیابانکی عزیز، نوروز بسیار کهن‌تر از اینه که من بخوام امروز مثلا در موردش صحبت بکنیم، بگیم مثلا از دوره مثلا اشکانیانه یا دوره ساسانیانه. یک گونه ما باید هرمنوتیک و تفسیر اسطوره ها بپردازیم در مورد نوروز. من به صورت خلاصه اگه در مورد نوروز بخوام صحبت بکنم، نوروز یک جشن کیهانیه که با تولد و مرگ کسی ارتباط نداره. یک رقیبی برای تقویم ما وجود داره به نام تقویم میلادی. در تقویم میلادی جشن آغاز سال در ارتباط با میلاد حضرت عیسی مسیح،
حضرت مسیح.
اما در نوروز صحبت از رستاخیز طبیعته. ویژگی منحصر به فرد آغاز تقویم ما، تقویم ایرانی که با نوروز هم شروع میشه، وقت برگزاریشه. در تقویم میلادی وسط زمستون جناب آقای بیابانکی به عنوان آغاز سال محاسبه میشه.
آره داره برف میاد اصلا.
اصلا آره هوا سرد، برف میاد. اما آغاز سال ایرانی با آغاز بهار برابره قربان.
بله.
و به قول فلاسفه کهن، در نوروز نوشدگی عالم کبیر با نوشدگی عالم صغیر همراه میشه. این یعنی چی؟ نوشدگی عالم کبیر با عالم صغیر یعنی این که طبیعت نو میشه، بنده و شما هم نو میشه. در مراسم نوروز لباس نو میپوشیم، خودمون آراسته میکنیم و این اعمال و نوشدگی رفتار ما همزمان با نوشدگی طبیعت. جناب بیابانکی، نوروز به فکر من یعنی تقارن آدمی و طبیعت. این هم یکی از نکات بسیار بسیار ارزشمند و مهمیه و افتخارآمیز برای فرهنگ.
آقای دکتر، اون ماجرایی که در شاهنامه فردوسی هست که روز بر تخت نشستن جمشید روز نوروز هست. بله.
ببینید خدمت جناب آقای بیابانکی عارضم که اسطوره ها یک شکل روایی دارن، شما میخونینشون و اسطوره فراز بعد پشت اون متنش هم باید نگاه بشه. یعنی باید حتما اون متن‌ها وقتی خونده میشه اون داستان‌ها هرمنوتیک تفسیر باید بشن.
درسته.
این اون روایت ملی و روایت اسطوره‌ای ملی ایرانی‌ها نسبت به نوروزی که به تخت نشستن جمشید هستش، که جمشید از بالای کوه دماوند تختش رو دیوان بلند میکنن و در بابل فرود میارن و امروز مثلا در میانه زمین و آسمان قرار میگیره تختش و ایرانیان اون روز رو نوروز میکنن.
درست.
اما این خدمت شما هست کنم، تو نوروزنامه حکیم عمر خیام خدمتون هست کنم به این مطلب اشاره کرده و فکر میکنم که یک بهترین تفسیر رو از این موضوع حکیم خیام انجام بده. میگه که سبب نام نهادن نوروز آن بوده است که آفتاب در هر 365 شبانه روز و ربعی به اول دقیقه حمل باز آید و چون جمشید از آن آگاهی یافت، آن را نوروز نام نهاد. پس از آن پادشاهان و دیگر مردمان به او اقتدا کردند.
پس نشون میده که پیش از جمشید هم نوروز بوده.
قبل از این که جناب آقای بیابانکی، اصلا جمشید حالا واقع تاریخی داره یا نه جای چیزه. مطلب اینه که یعنی توی این داستانی که ما الان از جمشید گفتیم، یعنی میخوام بگیم که ما ایرانی ها محاسبات نجومی رو میدانستن.
درسته.
و این محاسبات نجومی رو انجام داده بودن و برج حمل رو میشناختن و میدونستن یک روز مثلا 365 روزه و بعد ربعی به اول دقیقه حمل وقتی میاد، یعنی این محاسبه طولانی رو بلد بودن و برای این محاسبه و این فرمول ریاضی یک داستانی هم به نام داستان جمشید با اون بالا
پرستی
تخت رو بلند میکنن، تخت میانی آسمان قرار میگیره در میارن و از مأخذ این داستان برمیاد که شاید منظور این بوده که ما با محاسبات ریاضی ها توانسته بودیم روز اعتدال و روز بهار رو پیدا بکنیم که به نظر من و به نظر همه بهترین موقع برای آغاز یک ساله.
یعنی در اول فروردین روز و شب طولشون مساویه دیگه.
بله دیگه.
12 ساعت روز، 12 ساعت شب.
جناب سرکار بیامرزید، این خیلی مسئله مهمیه.
بله.
راحت داریم میگیم که آقا ما هزارها پیش ایرانی ها میدونستن که این روز شما نگاه کنید در تقویم میلادی چه اتفاقی میفته. داستان کاملا قراردادی، در 31 دسامبر ساعت 12 شب سال تحویل میشه، اما در تقویم ما اینجوری نیست. امروز
داره میچرخه به هر حال هر سال
ثانیه و دقیقش، مثلا امروز بله بله. ساعت 13:07:28 بود و این رو شما هزار سال پیش هم محاسبه میکردن.
احسن،
هزار سال پیش هم جناب بیابانه که محاسبه میکردن. شما تقویمی که تقویم جلالی بهش میگن که یکی از اعضایی که این رو درآورد حکیم عمر خیام بود، بنابر تکیه بر تقویم یزدگردی، یک ادیتی بر تقویم یزدگردی شد. یعنی در زمان خیام شما برگردی به زمان یزدگرد آخر. ایرانی ها هزاره ها بوده که با نجوم آشنا بودن و من فکرم ببینید این که حالا غربی ها به خودشون اختصاص میدن تمام مخاخر علمی رو، مثلا اینکه ما میدانیم ما فلان تاریخ فهمیدیم زمین گرده، ما فلان تاریخ الکل رو کشف کردیم، ولی بالواقع کسی که تا این اندازه نجوم رو میدونستن و محاسبات دقیق نجومی رو میدونستن، من فکر نمی کنم اینا آدم هایی بودن که مثلا مثل غربی ها اعتقاد، مثلا نگاهشون شاید به نجوم با بسیار. نگاهش که امروز بوده بسیار نزدیک بوده.
آقای دکتر خیلی از صحبت های شما استفاده کردم، خیلی اصلا به ایرانی بودن خودم بیش از حد افتخار کردم
امشب. شما که خودتون جناب بیامنید
حال کردیم
نفاخر ادبی ایران
عزیزم هستی. نفرمایی زنده باشید آقای دکتر. من یک قول از شما بگیرم انشالله، یک فرصتی که شما افتخار بدین حضوراً تشریف بیایید در راه شب خدمت شنوندگان محترم عرض کنم آقای دکتر نیکوی تحصیل کرده تاریخ هستند، در کشور تاجیکستان هم یک مقطعی تحصیل کردند و خیلی از استادان فاضل این حوزه و پر از حرفهای شنیدنی. انشالله یک موقع افتخار بدید به تفصیل در خصوص ایران و اسطوره ها انشالله با هم صحبت بکنیم.
زنده باشید، من ممنونم بازم از شما.
زنده باشید، ممنون از لطف شما.
ادامه برنامه غزیباتون و گرازی رو
خواهش میکنم. یک تصنیف خیلی قشنگ از همایون شجریان تهیه کننده برنامه تهیه کردن، تقدیم به شما و همه دوستداران موسیقی ایرانی. زنده باشید، شب شما بخیر و خدا نگهدار.
مژده عید آمد، وقت سعید آمد، مشت زمین وا شد، سبز پدید آمد، سبزه یار آمد، عطر مسیحای گیسوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد، قل برین آمد، فصل شکوفایی رویای زمین آمد، کار دل سکه شد از دید محبت به سر صفره سینا آمد. شور بهاران شکافت از دل ویرانه ها، حال تب گل ببین بر تن پرمانه ها، شیدایی است در تن و جان بهار، روح اهورایی است، تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگرید شد، موسم شیدایی است، فرصت مجنون شدن از جلده لیلایی است، ای که بهاران رسید، فصل فراوان شدن یه گم گشته یه زیبایی هست، بانگ طرف ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، شور به الهان فکن، از ره سرمک بزری، هم به سرا پرده یه شهناز کن،
تخت چمن سبزه دولت جمشید شد سال کهن سال افر نگرید شد سبزه یار آمد عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد قفل غزل وا شد هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد
بانگ طرب ساز کن هنجره در هنجره آواز کن شور به احوال فکن از لر سرمک گذری هم به سر و پرده شهر آخان حل بر این آمد فصل شکوفایی رویای زمین آمد تا به دل او شام سکه شد آسیب محبت به سر سفره سینا آمد
روزی امیر کبیر که از حیف و میل شدن سفره‌های دربار به تنگ آمده بود به ناصرالدین شاه پیشنهاد کرد که برای یک روز آنچه رعیت می‌خورند میل کند. شاه پرسید مگر رعیت ما چه می‌خورند؟ امیر کبیر گفت ماست و خیار. ناصرالدین شاه سراشپز را صدا زد و گفت برای نهار فردای من ماست و خیار درست کنید. سراشپز دستور تهیه مواد زیر را به تدارکچی برای ماست و خیار شاهی داد. ماست پرچرب اعلا، خیار قلمی ورامین، گردوی مغز سفید بانه، پیاز اعلای همدان، کشمش بدون هسته، نان دو آتشه خشخاش و سبزی‌های بهاری اعلا. ناصرالدین شاه بعد از اینکه یک شکم سیر ماست و خیار خورد به امیر کبیر گفت رعایای پدر سوخته چه غذاهایی می‌خورند و ما بیخبریم. بله، این هم حکایت قشنگی بود. یک روز سالها پیش جایی کار میکردم توی یک مجموعه، یک با رئیس ما یه کدورتی پیش آمده بود، از دست من کمی ناراحت بود، میخواست دل من رو یک جوری به دست بیاره، یک من از دستش ناراحت بودم. یک روز هی گفت که یه روز نهار بیا دور هم یه ماست و خیاری بخوریم، هی میگفت یه ماست و خیاری بخوریم. خلاص ما رو دعوت کرد دفترش، یک چنین ماست و خیاری به ما داد، همین چیزی که به هر حال توصیفش در این حکایت رفت. خب اگر موافق باشید بشنویم صدای شما عزیزان رو. پرسیده بودیم که سر سفره هفت سین از خدا چه خواستید.
من سر سفره سال تحویل کنار نوام و دخترم و دامادم و زن و بچه‌ام یک دعایی از مناجات علی علیه السلام رو خوندم. من این دعا رو خیلی دوست دارم. الهی انت کما احب و فجعلنی کما تحب و پروردگارا تو آنچنانی که من دوست دارم، پس مرا آنچنان کن که تو دوست داری. حسین خبازان، مشهد.
چقدر عالی، چه دعای قشنگی. یک عزیز پیامک فرستادن نوشتن که از خداوند آرامش همراه با برکت از خداوند طلب کردم، از مسجد سلیمان آقای کیوان اباسری.
معمولا موقع تحویل سال از خدا برای همه بندگان خدا سلامتی رو آرزو میکنم و بعد هم برای سلامتی چشمام فقط همین آرزو رو دارم. همه گیتون سلامت باشید. خیلی ممنون. خدا
سپاس از شما و از دعای قشنگتون. دیروز عزیزان من سال تحویل داگو و نایب الزیاره همه شما بزرگواران بودم در حرم امام رضا علیه السلام. اولین بار بود که من سال تحویل امام رضا منو می طلبید به پابوسش، عاشقانه رفتم واقعا. در تمام طول مسیر خدای من گواهه که می گریستم در اون لحظه. همه شما بزرگواران رو دعا کردم، همه مردم دنیا رو واقعا، که امام رضا خودش دعا بکنه که ما برگردیم به شرایط مطلوب زندگی.
بنده دعا کردم خدا همه بیماران شفا بده و به جوانای ما عاقبت بخیری و مملکت ما را از هر نوع بلا بدور بداره و نعمت و برکت نازل فرماید و همه انسان‌ها در صلح و آرامش زندگی کنند. هاشم فربود، حسابه. متشکرم.
بله، نوشتن که سر سفره زیبای هفت‌سین از خداوند مهربان سلامتی برای بیماران مخصوصا مادر دلسوزم خواستن. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد، شهرستان مبارکه اصفهان.
من سلامتی، تندرستی، بهروزی شما را از خداوند متعال طلب کردم و امیدوارم که سالهای سال زنده باشید. سپاسگزارم. مرتضی حرفشنو هستم.
بنده فراد ساکی هستم از ورود لرستان. خواستم بگم بنده سال جدید سال 1400 از خدا خواستم که این بیماری کرونا رو از این مملکت ما ریشه‌کن کنه و تمام مردم ایران عاقبت به خیر بشن.
آقای حمید عسکری از شهر بهشهر نوشتن که من دعا کردم برای بیماران که هر چه زودتر شفا بگیرن و لباس عافیت بپوشن و جوانان ایران زمین خوشبخت و عاقبت به خیر باشن.
بنده هنگام تحویل سال عرض کردم ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. اصحاب کهف هم همین آیه رو تلاوت فرمودن. آنی تو که حال دل نالون دانی، احوال دل شکست بالون دانی. گر خانم از سینه سوزان شنوی و دم نزنم زبان لالون دانی. یا عالم سر و خفیات غلام حسین نداف از کاشمه. خدا نگهدارتون.
ممنونم از شما. آقای رضا مستمعی نوشتن که سلام، چیز خاصی نخواستم، تنها یک خواسته داشتم، سلامتی جسم و روان. این هم به هر حال خواسته بسیار خوبیه. خب عزیزان، ما امشب فرصت کمی در خدمت شما عزیزان بودیم چون باید ساعت 2:30 از شما خداحافظی بکنیم. به خاطر اینکه ساعت و یک ساعت اومد جلو، ما یک ساعت از برنامه کم کردیم که جدول برنامه ها به هم نخوره. به نفع جدول برنامه های رادیو ایران یک ساعت کشیدیم عقب. یک شدیم الان، چون ما اول مهر یک ساعت بیشتر برنامه رو طول دادیم، ساعت ها اومده بود عقب. امشب یک ساعت رفت جلو، ما اومدیم عقب. برحال شب خوبی بود برنامه ما، انشالله که به لحاظ کیفی مورد رضایت و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. انشالله اگر عمری بود در راه شب هفته آینده و هفته های آتی جبران میکنیم. شبتون به خیر و خدا نگهدارم.